ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باری انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق پیدا کردم بار دیگه شب و روز دیگه مهمان خونه‌های گرم شما باشم. اینجا شهر کریمه اهل بیت هست و شبکه جهانی ولایت. افتخار دارم که در خدمت شما بینندگان بزرگوار دقایقی رو هستم. بیننده برنامه خودتون هستید، اعتقاد دارم پیگیری می‌فرمایید. برنامه پرسمان قرآنی در محضر استاد بزرگوار متخصص مباحث قرآنی وجوه نازنین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم و عرض وقت بخیر محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی هر جا که هستن، ان شاء الله زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن، ما هم در خدمتشون باشیم و این برنامه هم ان شاء الله از برنامه‌هایی باشد که درش فایده باشه و کسب فیض از محضر قرآن و اهل بیت داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم استاد بزرگ. قبل از اینکه سوالای شما بینندگان رو مطرح کنم، عرضه می‌کنم که از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم همین الان زیرنویس می‌کنم براتون، می‌تونید با شبکه در ارتباط باشید، با برنامه در ارتباط باشید. سوالات، شبهاتی که به ذهنتون میرسه بیشتر با موضوعات و محوریت مسائل قرآنی، هم میتونید پیام بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی، هم میتونید گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید و ما صدای گرم و دلنشین شما رو بشنویم. استاد بزرگوار، بدون مقدمه سراغ سوالات بینندگان بزرگوار میریم. اگر خاطر چرتون باشه، یکی دو جلسه قبل فکر کنم در مورد آیه 100 سوره ملک توبه با هم گفتگوی صمیمانه این داشتیم، پیرامون همون مطالب دوباره بینندگان عزیز سوال کردم و حق مطلب به قول فرمایش شما ادا نشد در اون جلسه. باشه، وعده کرده بودیم که سوال بپرسید، بینندگان محترم باز هم مطرح کردن و ما محضر شما تقدیم میکنیم. اگر خاطر شایفتون باشه استاد، از بیننده فرمودن که شما در آیه 100 سوره توبه استاد من رو به عبارتی من تبعیضیه گرفتید و بعد از این من تبعیضیه نتیجه گرفتید که اعلام رضایت خداوند متعال شامل همه مهاجرین و انصار نمی شود. میگه نمیتونیم آیه من رو من بیانیه بگیریم؟
بله، عرض کنم که یه مقدار فاصله گرفتیم اولا و ثانیا این که ممکنه افرادی اون برنامه رو گوش نکردن و این برنامه رو دارن میبینن. یه توضیح عرض بکنم. در اون جلسه ما اینطور گفتیم که یعنی در واقع سوال این بود که در این آیه خداوند اعلام رضایت عمومی کرده نسبت به تمام یاران پیغمبر، صحابه پیغمبر، و ما در پاسخ گفتیم که نه، اعلام عمومی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این آیه یک من داره و اون من تبعیضی است. من تبعیضی یعنی منی که میاد بعض را شامل می شود. من یه مثال فارسی بزنم. شما وقتی که میگی من از این مثلا دفتر یا از این کتاب این مطلب رو گرفتم، یعنی همه کتاب، این کلمه من همون از فارسی ماست. شما وقتی که میگه من از این برنامه گرفتم، از این کتاب گرفتم، یعنی قسمی از او رو گرفتم. این میشه من تبعیضیه یا منی که برای بعض استفاده میشه. در این آیه هم همینطور، این آیه اینطوری میگه و سابقون الاولون، یعنی اون سبقت گیرندگان اول و نخست، من المهاجرین والانصار، اون سبقت گیرندگان از کدوم طایفه، از بین چه کسانی؟ میگه از بین مهاجرین و انصار. پس بنابراین من میشه من تبعیضیه. و ادامه آیه تا میرسد به اینکه رضی الله عنهم و رضوان، هم خدا از اونها راضی است و هم اونا از خدا راضی هستند. پس اعلام رضایت خداوند به همه مهاجر و انصار نیست، بلکه به اون سابقان اولان از میان مهاجر و انصار است. پس همه مهاجر و انصار رو نمیگیرد. خب این تا اینجا بحثی بود که ما مطرح کردیم و گفتیم که من تبعیضی است. البته فقط ما نمیگیم، بزرگان اهل سنت هم میگن این مال بزرگان و مفسران بزرگ. الان بگم دیگه، ابن عاشور در التحریر و التنویر که بسیار قوی است، ابن عاشور رو الان دیگه جهان اسلام پذیرفته به عنوان یکی از مفسران بزرگ و خوشنام و خوش در واقع فهم اهل سنت، تقریبا هم از معاصرین هست گرچه که از دار دنیا رفته. خب ببینید ایشون در اینجا میگه من، این عبارتشو میخونم، من للتبعیض لا للبیان، تصریح میکنه، میگه اینجا من، میگه من تبعیضی است و برای بیان نیست. حال سوال این است که اگه برای بیان باشه چه ایرادی داره؟ ببینید اگه برای بیان باشه برای اعم میشه، یعنی اگر من رو من بیانیه بگیریم در واقع اینطوری میشه معناش، سبقت گیرندگان سابقون اول، اون سابقون اول کیا هستن؟ بیانش بکن. من بیانیه یعنی دیگه نگو از میان مهاجر و انصار، بلکه خود مهاجر و انصار. من رو اگر بیانیه بگیریم در واقع من المهاجرین و الانصار بیان همون از سابقون الاولونه، یعنی در واقع داره همونو تکرار میکنه. یعنی اینطوری میشه سابقان اول که همون مهاجر و انصار باشند، رضی الله عنهم و رضوان. این ادعایی است که الان در این سوال هست که ما اومدیم من رو تبعیضیه گرفتیم، میگه خود چرا من رو تبعیضیه میگیری؟ من رو بیانیه بگیر که همه مهاجر و انصار رو شامل بشود تا اعلام رضایت خداوند اعلام رضایت عمومی بشه. خب ما میگیم نه، اولا لحن کلام، حالا این چون یه مقدارش تخصصی است من خیلی اینجا مکس نمی کنم، اما میگم در حد اشاره، لحن کلام و در واقع تناسب به قول ما حکم موضوع این است که اینجا من نمیتونه من بیانیه باشه. من بیانیه برای خودش جا داره، اهل لغت میفهمن، اهل کلام میفهمن. شما وقتی که میگی مثلا دست بچه پولی دیدی، اون بچه میاد میگه که من این را از این صندوق گرفتم، هیچ کس نمیگه که اینجا من بیانیه است. اینجا از این صندوق گرفتم، همه میفهمم که اینجا من در واقع همون تبعیض به معنای بعض هست. و همینطور در فارسیش هم اینجوریست، در عربیش هم همینطور. اهل لسان وقتی که این عبارت رو دستشون بدی خیلی راحت میفهمن به قرینه کلام، قبل، بعد، چینش، نوع بیان، سیاق کلام، که حالا اینا دیگه چون تخصصی هست من واردش نمیشم، همه اینها، یعنی از قرائن از چپ و راست این آیه هست که اینجا من تبعیضی است. کما اینکه ابن عاشور داره این رو میگه، خب ابن عاشور از علمای اهل سنت هست داره این رو میگه، بسیار از مفسران اهل سنت چون ادیبن، چون میفهمن، چون میدونن، اهل لسان هستن، ابن عاشور هم عربه، یعنی زبانش زبان عربیه، خب اینا میفهمن، خیلی راحت میگن که اینجا من بیانیه نیست، تصریح هم میکنن. بزرگان اهل سنت خیلی ها گفتن، یعنی من دیگه حالا کار ندارم. پس بنابراین اینطور نبود که اینجا تعصبات مذهبی بیاد دخالت بکنه، حالا ما میخواییم صحابه همه رو درست بکنیم بیاییم از این آیه و بر آیه تحمیل بکنیم، نه ده. این وجود نداره، یعنی این تحمل و ظرفیت در این آیه نیست که این معنا رو ما برش تحمیل بکنیم. و حالا من از یک راه دیگه وارد میشم، اون که حالا تخصصی هست و ادبی. از یه راه دیگه وارد میشم که حالا فرض اگر من رو من بیانیه بگیری، فرض
بله،
باز هم در نتیجه مجبور هستی بگید که رضی الله عنه و رضی الله عنهم و رضوا عن، نباید همه صحابه را بگیره. ببینید رضی الله عنهم و رضوا عن نباید همه صحابه را بگیره، بازم باید برگردی به همین حرفی که عرض کردیم. چرا؟ حالا فرض این که من رو من چی بگیریم، بیانیه حتا بگیریم، باز هم باید بیایم بگیم در معنا این معنا پذیرفتنی نیست که رضی الله عنهم عمومیت داشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر فرض را بر این بگیری که خداوند اعلام رضایت کرده بر اساس این آیه نسبت به تمام مهاجران و انصار، میگیم این التزام به این، التزام به این است که قرآن پس باید متناقض حرف زده باشه. چرا؟ این آیه چون شما قائل میشید که به این که همه مهاجر و انصار را گرفته و نسبت به همه خدا اعلام رضایت کرده، میگیم حالا چند آیه قبلترش خداوند فرموده بود که فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، این که میگم چند آیه قبلترش، این آیه آیه و سابقون الاولون آیه 100 سوره توبه است، آیه 96ش، در آیه 96 همین سوره. ببین قرآن اونجا چی میگه؟ میگه یک عده میان قسم میخورن پیش شما که شما رو راضی بکنن و اگر شما از اونها راضی بشوید فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، خدا از قوم فاسق راضی نخواهد شد. خب یعنی از کسی که فاسق باشه راضی نخواهد شد. آیا ممکن است در بین مهاجر و انصار ما فاسق پیدا بکنیم یا نه؟ میگیم تاریخ رو بذاریم کنار، روایت هم بذاریم کنار، خود قرآن درباره بعضی از صحابه، یعنی بعضی از همین مهاجر و انصار، راجع به بعضی از این اتفاقا از مهاجرین بوده، خود صحابه تعبیر به فاسق کرده. معذرت میخوام، خود قرآن راجع به یکی از مهاجرین حداقل تعبیر به فاسق کرده. خب اونجا چیکار بکنیم؟ کجا این کار را کرده؟ ببینید این آیه ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، این آیه درباره کی نازل شد؟ میگه اگر یک فاسقی براتون خبری آورد تحقیق بکنید. این آیه در ارتباط با ولید هست، خب یکی از مهاجرین هست. این آیه میگه که اگر فاسقی برای شما خبری را آورد شما تحقیق بکنید. خب این شأن نزول این آیه رو که ما که شیعه ننوشتیم، بزرگان اهل سنت نوشتن. در عرض کنم که کتاب جلال الدین سیوطی اومده، در اسباب نزول واحدی اومده، دارالمنصور در کتاب خودش آورده که این شخصی که این خبر را آورد، نبع را آورد و خدا تعبیر به فاسق کرده بهش. خب پس مهاجر هست و فاسق، عنایت بفرمایید، از مهاجرین شمرده می شود، خدا هم بهش فرموده فاسق. آیه 96 سوره توبه هم چی فرمود؟ یک کبرای کلیه دستمون داده، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا راضی نمیشه از قوم فاسق، یعنی از آدمی که فاسقه، حالا قوم یا آدم، از شخص فاسق خدا راضی نمیشه. اینجا میگه راضی نمیشه، در یه جای دیگه هم فرموده است که ولید فاسق است، مهاجرم هست. بعد میاد در آیه 100 در آیه 100 سوره توبه میگه که چی؟ رضی الله عنهم، و اینم میخواد شامل بشه. اگر بگی عمومیه یعنی اینم باید شامل بشه. بالاخره خدا راضی میشه یا نمیشه؟ یه جا میگه میشه، یه جا میگه نمیشه. این یعنی تناقض.
از روایات چی؟ تو روایات هم داریم همچین مطلبی، احادیث.
در روایاتش هم همینطوره. یعنی در واقع ببینید، یعنی به این معنا، روایت به این معنا که ما بگیم که اگر ما در این آیه 100 سوره توبه قائل بشیم که رضی الله عنهم مال همه مهاجر و انصار است، هم در قرآن ناچاریم تن به تناقض بدیم و هم در روایات، یعنی در احادیث و روایات تاریخ هم مجبور هستیم که اونجا هم بگیم که پس معلومه که تناقض داره. خودش حالا یه توضیحی داره عرض میکنه.
اصلا قرآن به عبارت حدیث میتونه با قرآن معارض باشه یا نه؟ این دیگه
قطعا ببینید، قطعا احادیث در مقابل قرآن به این معنا نیستن. اصلا در روایت داریم که اگر چنانچه دیدید حدیث ما معارض قرآن هست، حدیث ما رو بزن کنار. اما یک احادیث مسلمی هست، احادیثی است که حتما از پیغمبر صادر شده، حتما از پیغمبر صادر شده. از اون طرف در مثل این آیه، ما اگر این آیه رو درست معنا بکنیم، با حدیث پیغمبر معارض نیست. حالا عرض میکنم بلده. اما اگر اینجوری معنا بکنیم، یعنی معنای دل بخواهی، بیان بگیم آقا اینجا من المهاجرین و الانصار، من بیانیه است، رضی الله عنهم و رضو عنهم تمام مهاجرین و انصار را گرفته. در واقع همه مهاجرین و انصار همون از سابقون الاولون هستن، همه شون سابق اول هستن و همه شون هم رضی الله عنهم خدا اعلام رضایت کرده. اینطوری اگر بخواهیم این آیه را در واقع معنا را برش تحمیل بکنیم و تفسیر به رأیش بکنیم، بله با بعضی از روایاتی که مسلم از پیغمبر صادر شده در تعارض قرار میگیره. این در تعارض قرار گرفتن، تعارض بین حدیث و قرآن نیست، تعارض بین حدیث صادر شده از پیغمبر با معنایی که ما از قرآن در واقع داریم استنباط میکنیم. یعنی تعارض بین قرآن نیست با حدیث، حدیث با قرآن تعارض نداره واقعا. آنچه را که تعارض داره فهم ماست.
بله.
فهم ما از قرآن به گونه‌ای شکل گرفته، حالا تعصبات مذهبی، حالا انحرافات عقیدتی، یا بالاخره حب و بغض‌ها، یا بی‌سوادی‌ها، کم‌سوادی‌ها، هر دلیلی، به هر دلیلی ما یه جوری قرآن رو معنا کردیم، در واقع غلط معنا کردیم. این باعث شده است که با حدیثی یا با احادیثی متعارض شده. این امکانش هست و احتمالش قویه. منم میتونم بگم، مثال بیارم. فقط این رو اجازه بدید این نکته رو تکمیل بکنم در بخش قرآنش.
بلد.
که اینجا من نمیتونه اولا من بیانیه باشه، اون سر جاش محفوظ. فرض را بر این بگیریم که من بیانیه باشد، که به دلائلی من تبعیضی است و من بیانیه نیست، رضی الله عنهم نمیتونه برای همه مهاجر و انصار باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما همین سوره توبه رو نگاه بکنید، خیلی جای دور نریم.
بله.
این در سوره توبه است دیگه. همین سوره توبه میاد یاران پیغمبر را، صحابه پیغمبر را چند دسته میکنه. ببینید، میگه اینا در بینشون کسانی هستن که حتی تو را مسخره میکنن، در بینشون کسانی هستن که میان بهانه میکنن که در جنگ شرکت نکنن. آقا در همین، در بین اینها و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری را که تخلف کردن، اینا کی بودن؟ در همین سوره توبه است. اینا یاران پیغمبر بودن. بعد میگه یک عده از یاران پیغمبر کسانی هستن که عرض کنم خدمت، در باز در همین سوره توبه میگه یک عده از یاران پیغمبر کسانی هستن که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. خلطوا یعنی قاطی کردن، خلط کردن یعنی قاطی کردن، عملا صالحا و آخر سیئا. آقا خود قرآن داره میگه، صحابه پیغمبر رو داره تقسیم بندی میکنه، میگه هم عمل صالح دارن هم عمل ناصالح و عرض کنم که ناروا دارن، و آخر سیئا یعنی سیئات هم دارن. آدمایی هستن بالاخره هر دو جور. یک عدهشون میاد میگه و سابقون الاولون. اصلا من خواهش میکنم دوستانمون این چند آیه رو کنار هم بیارن، چند آیه، بله زحمت کشیدن. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، میگه یک عده دیگه، این بازم تقسیم مال کیه؟ مال همین صحابه پیغمبره. میگه یک عده از اونا کسانی هستن که اعترفوا بذنوبهم. این آیه رو میگن که درباره عرض کنم که این استوانه بله توبه در مسجد پیغمبر، در مسجد پیغمبر، مسجد النبی، حد فاصله بیت شریف که موضع قبر رسول الله هست و منبرش چند تا ستون داره.
بله.
از اون ستونهای تاریخی که برای خودش هر کدوم تاریخی داره، و ستون ابو لبابه. ابو لبابه صحابه پیغمبر بود یا نبود؟
بله.
صحابه پیغمبر بود، صحابه پیغمبر. البته این آیه، این آیه‌ای که دوستان نشون دادن و آخرون اعترفوا بذنوبهم درباره همین ابو لبابه است. این آیه هم میخواد بگه خدا توبهشو بخشیده، ما الان دیگه دربارهش بحثی نداریم چون خدا اعلام کرده توبهشم بخشیده. اما این صحابه پیغمبر آیا ذنب، ذنوب، قرآن جمع آورده، اعترفوا بذنوبهم، به گناهان خودشون اعتراف دارن، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، قاطی دارن اما چون اعتراف دارن و توبه کردن، عسى الله ان يتوب عليهم، امید که خدا هم ببخشد. ببینید اینکه خدا میبخشد و ببخشد سر جاش محفوظ، اما اینکه آیا صحابه رضی الله عنهم، نه. اینطور کلی شما در همین سوره توبه بگردی میبینی که چند طبقه کرده صحابه رو، یک عده اینجوری هن، یک عده اینجوری هن، یک عده اینجوری، تا میرسد میگه و سابقون الاولون، یعنی در واقع یک عده دیگه از مهاجرین و انصار سابقون اولون هستن. پس این من نمیتونه من بیانیه باشه، چون من بیانیه تا گفتی خود به خود سر از تناقض در آوردی، در دل آیه، در دل همین سوره سر از تناقض در. پس من باید اینجا من تبعیضیه باشه، یعنی بخشی، بعضی از مهاجرین و انصار از سابقون الاولون هم هستن که برای اونها فقط رضی الله عنهم. ببینی حرف ما این است، قرآن رو درست بفهمیم مطلب حل است.
بله.
رضی الله عنهم و رضوا عن نمیتواند برای همه صحابه باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه صریح قرآن رو چه کار بکنیم؟ قرآن میگه سابقان اول از بین مهاجران و انصار. حالا این سوالی که شما فرمودید و اونم اشاره بکنم، اما حدیث، ببینید اگر چنانچه ما این من رو، همین من المهاجرین و الانصار رو من بیانیه بگیریم، بازم ناچاریم بگیم که همه مهاجر و انصار رو نمیگیرن. یه دلیل همینی که عرض کردیم از طریق قرآنش، یه دلیل این است که خب این متناقض میشه با احادیث صحیحی که هم شیعه و هم اهل سنت قبول دارن این حدیث رو. حالا بعضی از احادیث هست که فقط اهل سنت قبول دارن، بعضی از احادیث هست که شیعه فقط قبول داره، اما بعضیش مشترکه، معلومه که دیگه دایی بر کذب نیست، معلومه که این از اون چیزهایی است که اگر هر دو محکم پایش ایستادیم، معلومه که واقعا این دیگه در جایگاهی است که، در جایگاهی است که باید تسلیم بشیم دیگه، چون هر دو داریم بلد. یعنی در واقع اجماع اینجا حاصل میشه، این مورد اتفاق امت درش حاصله. یکی از احادیث یا یک دسته از احادیثی که هم شیعه و هم اهل سنت قائلن، احادیث ارتداد است. خیلی جالب بلد. ببینید احادیث ارتداد که صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح سته، مسانید، نمیدونم معاجم، تاریخ، در بین منابع اهل سنت این احادیث ارتداد به صورت بسیار بسیار گسترده اومده. در خود صحیح بخاری نه یک بار و دو بار، بارها این حدیث تکرار شده. خب ببینید توجه داشته باشیم، حدیثی را که در نزد عموم اهل سنت، من میگم عموم اهل سنت، که هم صحیح بخاری و هم صحیح مسلم، به تعبیرشون شیخین، یعنی مسلم و بخاری، نقل کرده باشند، اینو در حد قرآن میدونن، یعنی از حیث صدور میگن که واقعا صادر شده، این دیگه اعلای در واقع
اعتبار
بالا. بله بله، اعتبار بالاست، یعنی واقعا مثلی که خود پیغمبر امروز نشسته برای ما حرفش زده.
بله.
یعنی اینطور جایگاهش اینه، حداقل در نزد عموم، من نمیگم حالا بعضی ها کمتر از اینم قائل هستن، اما عموما اینطوری هستن اهل سنت، بزرگان اهل سنت. خب از جمله احادیثی که وارد شده درباره همین ارتداد است. ببینید در ارتداد پیامبر چی فرمود؟ پیامبر عبارت عجیبی داره، میگه فردا، داستان فردای قیامت هم، داستان آینده رو داره میگه پیامبر، میگه فردای قیامت بحث حوض کوثر است و عرض کنم که دیگه صحرای محشر، در اون روز میگه که من میبینم، پیغمبر میفرمه من میبینم یه عده رو از پیش من دارن دور میکنم، دارن میبرن. من میگم کجا میبرید؟ میگم میخوام ببریم جهنم. میگه من پیغمبر اون روز بر میگردم فاقول اصحابی اصحابی، اینا که اصحاب منن. ببینید تعبیر از این روشنتر، اصحاب منن اصحاب منن. عبارت این است انهم لم یزالو مرتدین علا اعقابهم. این ببینید این متن صحیح بخاری است.
بله
ما داریم اینا رو میبریم برای جهنم. چرا؟ اینا که اصحاب منن. میگه اون روز، اون روز میگن، یعنی در پاسخ پیغمبر، که اینا دائما، ببینید جناب آقای آقایی، لم یزالو ما زاله در عربی یعنی دائما، ما در فارسی میگیم پیوسته همواره استمراری. لم یزالو لم یزالو یعنی دائما در ارتداد بودن. مرتدین علی اعقابهم یعنی برگشتن به عقب. من فارقتهم از روزی را که تو از اونها جدا شدی. ببینید خیلی جالبه. خب این اصحاب رضی الله عنهم بهش خورده. ما سوالمون این است، تناقض یعنی اگر اونجا بگید که رضی الله عنهم به تمام مهاجر و انصار برمیگردد، خب مگه اصحاب پیغمبر غیر از همین مهاجر و انصارن؟ اصحاب پیغمبر همین مهاجرین و انصار هستن، یعنی یا مهاجرینن یا از انصار هستن. مهاجرین یعنی از مکه هجرت کردن به مدینه، انصار هم یعنی اهل مدینه.
استاد در مورد حدیث ارتداد هم بینندگان دارن کمک میکنن به بعد، گفتن که احادیث ارتداد مربوط به آن دسته از افرادیه که بعد از پیامبر حاضر پرداخت زکات نشدن، نه همه صحابه.
خب ببینید اینم بهش میرسم این نکته رو که آیا این اصحاب است؟ اولا لفظ که میگه اصحاب، اصحابی اصحابی. یه عبارت دیگه ای داره، سوال خوبی هم هست، یه عبارت دیگه ای داره، اونم در بخاری هست. یعنی این عبارتی که الان دوستان نشون دادن لم یزالو مرتدین، اینو داشته باشیم که پیغمبر فرمود دائما در ارتدادن. ببینیم آیا این با کد اصحاب رده
میخونه یا
که مانعین زکات بودن میخونه یا نمیخونه. حالا توضیح میدم. این یک کد مرتدین یعنی در واقع اینا ارتدادشون ارتداد استمراری بوده. لم یزالو مرتدین علی عقابهم یعنی پیوسته در ارتداد، ارتدادشون قطع نشد، انقدر ادامه پیدا کرد که در همون ارتداد مردند. چرا میگیم مردن؟ برای خاطر اینکه فرد اگر اینها توبه میکردن از ارتدادشون، فردای قیامت چرا از جلوی پیغمبر اینا رو دارن میبرن به جهنم؟ پس معلومه که مرتد از دنیا رفتن. آیا ببینیم اصحاب رده اینند یا نه؟ این یکی رو داشته باشیم. نکته دیگر این است که باز در همین صحیح بخاری یک روایتی اومده، اونم خیلی قابل توجه است. اگر خسته شدید ما استراحت بریم بعد بیایم
انامش به جای برسونیم.
نه همین الان بریم، من حدیث دومش رو از بخاری نقل میکنم.
بعد به حدیث ارتداد باشه انشالله. دوستان همکارا تا فرمان چیزی داریم، حالا هوای بینندگانی که این گونه دارن با عمق جان مطالب علمی رو رصد میکنن، حالا هواشون یکقدر آماده تر بشه برگردیم در فراز دوم بیشتر انشالله مباحث رو پیگیری کنن. یک فاصله کوتاه میگیریم، مجدد در خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
جئتك ربي لا إذن بيننا.
عرضه میکنم که شکر گذارم خداوند، ممنونه که توفیق دادم در محضر شما بینندگان گرامی باشم. شما بیننده برنامه خودتون هستین، پرسمان قرآنی و استاد مسلم خودم واژه نازنین استاد رستم نژاد. استاد بزرگوار، در مورد آیه 100 سوره ملک توبه بحث داشتیم میکردیم، احادیث ارتداد و اینکه تعارض بین آیه 100 سوره توبه و این احادیث وجود دارد یا ندارد.
بله، عرض کنم که در واقع مطلب از اینجا شروع شد که ما ادعامون این بود که من تبعیدیه هست من المهاجرین و الانصار، یعنی در واقع سابقون اولون بخشی از مهاجر و انصارند، لذا اون رضی الله عنهم فقط به همون بخش، یعنی به همون سابقون اولون برمیگرده، نه به عرض کنم که همه مهاجر و انصار.
بله،
چون المهاجرین و المهاجرون و الانصار نفرمود که این مبتدا باشه، بلکه از سابقون الاولون مبتداست، از سابقون مبتداست، رضی الله عنهم فقط به از سابقون خورده. من المهاجرین و الانصار اون من بیان، من تبعیضی است نه بیانیه. خب سوال شد به این که ما من رو بیانیه بگیریم.
بله،
که همه رو بگیره. گفتیم این نمیشه. چرا نمیشه؟ یک دلایل ادبی داره که اینجا دیگه خیلی تخصصی هست، من واردش نمیشم. اما دلایل دیگهش گفتیم، اگر این حتی بیانیه هم باشد، به فرض تسلیم بیانیه، در این حال نمیتونی رضی الله عنهم رو به همه مهاجر و انصار بزنی. چرا نمیتونی؟ برای خاطر اینکه اگر به اونا بزنی، قرآن درباره بعضی از اونا فرمود که اینا فاسقن. این جا اکن فاسقون به نبعین در باره صحابی پیغمبره.
بله،
چون اتفاق افتاده، شأن نزول خارجی داره، اسمش اومده، رسمش اومده، صحابی پیغمبره. در قضیه جنگ، یکی از جنگ ها این اتفاق افتاد. خب ببینید،
تازه اگر من بیانی هم بگیم،
تازه اگر اگرم میگه وقتی که قرآن داره به یه صحابی خودش نسبت فاسق میده، از اون طرف هم در یه جای دیگه میاد میگه که فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا بازم با واژه رضایت داره در واقع مطلب رو بیان میکنه. ان الله لا يرضى، اینجا میگه ان الله یا لا يرضى، خدا راضی نمیشود از فاسق. خب این آقا هم که فاسق است، شما از اون اینو از این طرف آیه قرآنه، از اون طرف میگید که اینجا رضی الله عنهم یعنی تمام مهاجر و انصار، تمام مهاجر فاسق رو هم میگیره، این یعنی تناقض. این یک ادعامون بود. ادعای دیگر، اگر بخواهیم بگیم رضی الله عنهم همه مهاجر و انصار را میگیرد، حدیث ارتداد پیغمبر را چه بکنیم؟ حدیث مورد اتفاق است. حدیث ارتداد میگه سها از مهاجر و انصار که صحابی پیغمبرن، اصلا اصحاب پیغمبرن، واژه اصحاب رو خود پیغمبر دربارشون اطلاق کرده، اینا فردای قیامت در حضور پیغمبر میرن به طرف جهنم، میبرندشون طرف جهنم. چرا این کار میکنن؟ برای خاطر این که بعد از پیغمبر اینا گرفتار یک ارتداد استمراری میشن و با همون ارتداد از دنیا میرن. چون اگر اینا توبه می کردن مسیر چیز دیگه بود، اما اینا توبه نکردن. از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه دارن میرن جهنم، برای خاطر اینکه خود پیغمبر فرمود انهم لم یزالو مرتدین علی عقابه، یعنی فردا قیامت به پیغمبر جواب داده میشه، پیغمبر از همه الان داره خبر میده، اونم میگه اصحاب من، از اصحاب من گرفتار. خب اگر رضی الله عنهم همه اصحاب رو میگیره، پس چرا پیغمبر میگه یک عده از اصحاب مرا فردای قیامت میبرن جهنم به خاطر ارتدادشون؟ باید حلش بکنیم. یا اینجا باید بگیم همه را نگرفت، یا باید بگیم که ملاک حال فعلی افراد است. این نکته ظریفی. یعنی اون روز اصحاب پیغمبر رو گرفت مثلا، همه رو گرفت، اما اون روز گرفت پیغمبر بالاخره یه مدتی در بینشون بود، بعدن پیغمبر رفت، بعد از اینکه پیغمبر رفت چه اتفاق افتاد؟ پس اگر یه همچی چیزی هست که ملاک فعل در واقع اون افعال فعلی و حالات فعلی افراد است، چون اینا زندن، اینا هنوز بعد از پیغمبر نفس میکشن، ممکنه پرونده خودشون رو خراب بکنن، ممکنه گرفتار حبت بشن، همه اینا احتمال داره. پس نیاییم با رضی الله عنهم امروز معادل اون روز. بله. ببینید این نکته ظریفی است، توجه باید به این بکنیم. آقا اون روز میگی، اصلا چرا اینجوری بگیم جناب آقای آقایی؟ ما در قرآن یه جای دیگه هم واژه رضیه درباره صحابه پیغمبر به کار رفته.
بله.
ولقد رضی الله عن المؤمنین، این مؤمنین منظور مؤمنین عصر پیغمبره، یعنی از مهاجرین انصار درش بودن، مربوط به جنگ در واقع صلح حدیبیه، مربوط به صلح حدیبیه، صلح حدیبیه که در سال هفتم هست. خب ببینید در اونجا یک سال قبل از فتح مکه، در اونجا وقتی که اون بیعتی که در تحت شجره یعنی زیر یک درختی اتفاق افتاد در حدود 22 کیلومتری مکه، حدیبیه اسم یه مکانه الان هم هست.
بلده.
من خدا توفیق دادی وقتی رفتم حدیبیه، شاید یه وقت بلده. دو وقت رفتم یادم نیست، به هر حال رفتم حدیبیه. بلده. یک صحرایی است که آدم اصلا اونجا میره بلده. دلش خیلی میگیره و خیلی دلش به حال پیغمبرش میسوزه، چون پیغمبر حدود 17 روز در لباس احرام در همونجا موند تو صحرا و راهش ندادن، آخرش هم راه ندادن به مکه. ببینید اونجا چی میگه خدا؟ میگه خداوند اعلام رضایت کرد، رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ببینید زمان داد، اولا با فعل ماضی رضیه، نه نسبت به آینده، و ثانیا در ارتباط با یک زمان خاص، اذ یبایعونک، هنگامی که با تو بیعت کردن تحت اون درخت، چون حالت وحشتناکی در واقع پیش اومده بود برای بعضی یا ترسیدن یه عده، پیغمبر با اینکه اینا صحابه پیغمبر بودن، پیغمبر فرمود بیاید یه بار دیگه با من بیعت بکنید. یعنی خواست دلشون رو. این آیه در اون ارتباط است. ببینید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب زمان خاص رو داره میگه، زمان بیعت، رضیم فعل ماضی، اما این آدم ها زنده هستند، این آدم ها بعد از پیغمبر هستند. ببینید برگردیم به اون حدیث، حدیثی که در بخاری هست، میگه اینا کی خراب شده؟ میگه اذ فارقتهم، اینا کی گرفتار ارتداد شدن؟ اون زمانی که تو از بینشون رفتی. این آیات داره نازل میشه، پیغمبر هنوز هست در بین امت، اما مسئله این است که بعد از این چی؟
چه خواهد شد؟
پس رضی الله عنهم مال زمان حالشونه، نه زمان بعد. بعد از این باز باید ببینیم. ببینید اینجا یک مغالطه داره صورت میگیره، یک عده میخوان با آیه‌ای که در ارتباط با یه زمان خاصه میخوان اون رو بیارن برای زمانهای بعد. اگر بخوایی این رو با این اطلاقش که حتی زمان آینده و مستقبلشون رو هم بگیره که هرگز دین ما به این راضی نخواهد شد، این نکته مهمی است که هرگز دین ما به این مسئله راضی نخواهد شد، چون مسلمات ما اجازه نمیده، دین ما اصلا اجازه نمیده، این چه حرفیست که نسبت به آینده هم خداوند همه رو بیمه کرده باشه و رضایت این گونه، یعنی تو مجاز هستی هر گناهی بکنی، چون هر کار بکنی من راضی هستم. رضایت نسبت به آینده و مستقبل به این معنا در میاد. پس هرگز این معنا ما نباید نسبت به قرآن بدیم. چرا؟ برای خاطر اینکه این تهمت است، این افترای علی الله است. خب اگر این درست باشد میگیم پس حدیث پیغمبر رو چیکار بکنیم؟ حدیث پیغمبر، یه حدیث خواستیم، شما هم یه سوال کردیم من فراموش نکنم، آیا این حدیث نمیتونه درباره اصحاب رده، یعنی اونهایی که زکات ندادن به خلیفه اول، یه قومی بودن زکات ندادن، اونم برای یه مدت زکات ندادن، بعدن فشار آوردن همون سال زکات رو گرفتن،
یعنی این نیست.
خب شما سوالتون این است که آیا شامل این میشه؟ ببینید قطعا شامل اونا نیست، این اصحاب پیغمبر رو، همین مهاجرین انصار رو داره میگیره. این حدیث پیغمبر که میگه که انهم لم یزالوا مرتدین علی ادبارهم، این اون اصحاب رده رو نمیگیره، اون طایفه مالک رو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای خاطر اینکه اونا ارتدادتون استمراری نبوده،
یه مقطعی،
اصلا چند ماه هم شاید طول نکشید.
آره.
برای خاطر اینکه اینا نمیدونم خالد ابن ولید رو فرستادن رفت برای خاطر اینکه زکات بگیره، حالا یه کینه و عداوتی قبلا داشتن با هم، اومد برگشت گفت که نمیدونم اینا کافر شدن، اینا زکات نمیخوان بدن، بعد دیگه یه اتفاقاتی افتاد که بعدن دوباره دیگه تسلیم شدن بندگان خدا.
پس این قضیه زمان بعد هم
یه زمان کوتاهی بود
کوتاه.
اونا به خلیفه اول یه اعتراضاتی داشتن، چون اونا از قدیر برگشته بودن و مسئله رو چیز دیگه میدونستن، خبر نداشتن اتفاقاتی که در مدینه افتاد، براشون جای سوال و تعجب بوده، و بعد گفتن آخه ما که بحث چیز دیگه بوده، چطور شده کسی دیگه اومده؟ بحثا این بوده. بعد وقتی که فهمیدن دیگه کار از کار گذشته، خب زکات خودشون رو پرداختن، درست شد؟ من گفتم خالد ابن ولید، حالا کاری شخص به شخص کار ندارم، یعنی این اتفاق افتاد، بعدن هم زکات رو پرداختن، درست شد؟ پس اینا ارتداد به اون معنا نبوده، و مسئله مهم این است که اینا ارتدادشون استمراری نبوده، در حالی که حدیث پیامبر چی داره میگه؟ حدیث پیامبر داره ارتداد استمراری رو میگه. این یه نکته. نکته دیگر، حدیثی دیگر رو بیاریم. ببینید در ارتباط با ارتداد صحابه فقط یک حدیث نیست، در صحیح بخاری، بازم در همین صحیح بخاری،
بله،
که در صحاهای دیگه هم هست، دارد که در ارتباط با همین مسئله که فردای قیامت یک عده رو بالاخره از جلوی چشم من میبرن برای بهشت و از پیش من دورشون میکنن، میگه من پیغمبر اون روز سوال میکنم که آها چه اتفاقی افتاده، اینا که اصحاب من هستن؟ جواب، ببین جواب چیه، اینم در صحیح بخاری است، میگه انهم ارتدوا بعدک، میگه بعد از توی پیغمبر اینا مرتد شدن، علی ادبارهم، اینا برگشتن به ادبار خودشون، یعنی به پشت سر، به صورت قهقرا، یعنی عقب گرد کردن به دوره جاهلیت. عبارت آقایی یک عبارت بسیار مهم، اینم در صحیح بخاری است. ببینید میگه فلا اراه و یخلص و منهم الا مثل و حمل نعم. این یعنی چی؟
بله.
میگه که من پیغمبر نمی بینم از این طایفه‌ای که دارن میبرن اینا رو برای جهنم، یعنی از اینایی که دچار ارتداد میشن بعد از من نمی بینم کسی از اینا رها بشود. یقه اصحاب من رو میگیره، به صورت گسترده میگیره، کسی از اینا رها بشد مگر به اندازه یک شتر از قافله شتر مانده.
خیلی محدود.
ببینید آقا، اینی که من دارم میگم، این حمل و نعم رو ما معنا نکردیم که.
بله.
بزرگان اهل سنت، ابن عسیر رو نگاه بکنید در کتابش، از بزرگان اهل سنت است. در عرض کنم که فتح الباری، نویسنده فتح الباری، از بزرگان ابن حجر عسقلانی، از بزرگان اهل سنت و دیگران و دیگران معنا کردن این مسئله را که این یعنی شتر تنها مانده از قافله، یا شتر رها شده از قافله شتران. خب پیغمبر داره نسبت را بیان میکنه، میگه من در بین صحابه که دچار این ارتداد میشوند نمی بینم کسی رها بشود از این مشکل مگر به اندازه یه شتری که از یه قافله شتران رها میشه. یعنی چند درصد؟
خیلی محدود. خیلی.
خب این رو ما بزنیم به اصحاب ردهی که چند نفر بودن، یه تعداد محدودی بودن. ببینید این نکته بسیار مهمی. پس بنابراین گسترده هست به دو قید. یک، استمراری. چرا اصحاب رده رو نمیگیرد؟ به دو دلیل. یک، چون اصحاب رده استمرار نداشت، اینا یه مدتی زکات ندادن، بعد از این مجبور شدن زکاتشون رو برداختن. دو، اونا یه طایفه قلیلی بودن، کمی بودن، در حالی که حدیث پیغمبر دلالت میکنه بر عرض کنم که گستردگی، که یه تعداد بسیار زیادی دچار این ارتداد میشن. خلاصه یه کلام، این که اگر ما بخوایم رضی الله عنهم رو برگردانیم به همه، با این احادیث چه بکنیم؟
استاد یه شبه هم اینجا از بیننده مطرح کرده، لابلای بحث فرهیختگان در شرکت میکنن، گفتن که استاد اینقدر در مورد عذاب خداوند متعال صحبت کردن، اکثرا درباره جهنم و عذاب اینگونه خدا صحبت کرده، نمیتونیم بپذیریم که این وعده از جانب خدا باشد. اینو داشته باشیم. یک تماس تلفنی هم داریم. آقا سعید از تهران: عرض سلام و ادب و احترام دارم دوست عزیز بزرگوارم جناب آقا سعید، ان شاء الله حالتون خوب باشه. عرض ارادت دارم. و علیکم السلام. خوبه ان شاء الله. خیلی بزرگوارین، دستوس شما هستم. بفرمایید.
محبت دارین.
تمنون می‌کنم.
عرض خدمتتون که من برنامه رو من یه 10 دقیقه استرام نگاه می‌کنم. استاد در مورد آیه سر توبه توضیح
بله.
دادن.
بله.
صدام دارین؟
بله، صداتون رو واضح داریم.
بله، خواهش می‌کنم. حضرت استاد طبق این آیه می‌فرماید من المهاجرین و الانصار. نه. من سوالم اینه که در ارتباطات شیعه امامیه نام دو نفر، سه نفر انصاری که عاقبت به خیر شدن، به این معنی که ولایت امامت الهی حضرت علی رو در روز قدیر تأیید کردن و بر این اعتقاد به رحمت خدا رفتن، و من میخوام اسمش نام بیارید. در حال آیه قرآن دیگه، لااقل دو نفر رو باید در اعتقادات شیعه باید معرفی کنید. من منتظرم.
بسیار سعید آقا، اسم شخص رو میخواد برگرفته از قرآن و احادیث آقا؟
نه
قرآن که نمیتونه، ولی
نه ببین، اسم شخصی که بر اساس اعتقادات شیعه امامیه به ولایت حضرت علی امامت منصوصش ایمان آورد و بر این ایمان فوت کرد و در به این دلیل رستگار شد. من اینو میخوام از انصار
من از انصار بودند و بله پذیرفتند.
بله بله. من میخوام ببینم که حضرت حسین من رو خط باشم یا قطع کنم.
بسیار عالی استاد، ان شاءالله پاسخ سوال شما رو خواهند داد. ما استاد
نیاز به اینکه متصل باشه نیست.
خیلی متشکرم.
پاسخ میدم ان شاءالله.
آقا سعید، بازم اگر شبهه براتون مطرح شد میتونید تماس بگیرید، خیلی خوشحال میشیم. اینجا برنامه‌ای هست که بدون از جدل در یک فضای علمی گفتگوی صمیمانه‌ای می‌کنیم و هر شبهه‌ای که به ذهن بزرگوار شما برسه مورد نقد و بررسی قرار می‌دیم و پاسخش رو استاد ان شاءالله کریمانه مطرح می‌کنم. جانم سوال دومتونم بفرمایید کوتاه.
یه آیات قرآن داریم، بارها قرآن اعلام فرموده الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم.
بله.
من می‌خواستم بدونم که حضرت استاد این شخصی که با مالش جهاد کرد این چه کسی بود که در قرآن در حال این آیه می‌دونید که خطاب جمعه، دو سه نفر باید نام ببره حضرت استاد که با مالش جهاد کرد و به این دلیل هم الفائزون شده. من می‌خوام ببینم که نظر حضرت استاد چیه. حالا من قطع می‌کنم، اگر موردی بود دوباره تماس می‌گیرم.
خیلی متشکرم. چشم.
خیلی ممنون.
بزرگواری دست شما درد نکنه. سعید آقای بزرگوار از تهران. استاد بله، هم در مورد این که خداوند متعال استاد اکثرا درباره جهنم و عذاب به عبارتی صحبت کرد، نمیتونیم ما بگیم فرمودن اینجوری سوال کرده، این چطور میتونه از خداوند باشه که هم وارد جهنم میگه؟ این یه قسم سوال بینندمون هست و واسطه که الان سوالش رو شنیدیم.
بله، عرض کنم که در واقع سه تا سوال شد.
سه تا سوال، بله.
من به ترتیب پاسخ بدم. اولا سوالی که حضرت عالی تقریر فرمودید،
تمنم
کنم، این که در قرآن مثلا آیاتی که مربوط به جهنم و عذاب و وعید نسبت به عذاب بیشتر هست، تقریبا اینطوری بله. بود دیگه بیشتر بله. هست. ببینید، این که این ادعا رو بکنیم شاید خیلی دقیق نباشه، معلوم نیست که بیشتر باشه. چرا؟ برای اینکه من یه دو تا شاهد بیارم. ما سوره هایی داریم که از رحمت الهی یاد کرده اما از عذاب الهی هیچ اشاره نکرد. ادعای من این است که تمام سوره های قرآن از ابتدا تا انتها، ما تمام سوره های قرآن از رحمت خداوند حتما سخن گفت، اما حتما از عذاب خدا بگیم سخن گفته باشه چنین ادعا رو نمیتونیم بکنیم. بعضی از سوره ها از عذاب سخن گفت. چطور؟ خیلی روشن، حسابه به قول ما دو 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 چهار تا. تمام سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، توصیف خداوند است به رحمانیت و رحیمیت. کم نگیریم بسم الله را، کم نگیریم. درباره بسم الله اکبر و آیتن اومده، نمیدونم تعابیر بسیار بلندی اومده، سند رحمانیت خداوند است. خب شما الان سوره مثلا توحید کجا درش عذاب هست؟
بله.
عذابی داشت اشاره هم نشده، قل هو الله احد رو میگه. بله. اما بله. بسم الله الرحمن الرحیم درش هست و همینطور همه سوره ها، حتی سوره هایی که درش خداوند بحث بده، حتی سوره توبه.
بله.
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نداره، اما در همین سوره توبه خدا داره از توبه صحبت میکنه، یعنی بازگشت به خودش. بله. ولی جالبه این سوره توبه بدون بسم الله، اما ماهیتش چطور؟ چهار ماه به مشرکین مهلت میده، به کسانی که قراردادها رو زیر پا گذاشتن مهلت میده، بعد میگه که اگر اینها اومدن برای تحقیق دستشون رو بگیر و این احدون من المشرکین از تجارته فعجره، یعنی پناهش بده، فعجره میگه پناه بده مشرکین رو، به پیغمبرش دستور میده. بعد یا فقط اون ورشو میبینن، این ورشو مثل که نمیخوام ببینن. و الا در همین سوره توبه، توبه یعنی چه؟ یعنی رجوع الالله.
بله.
بازگشت به سوی خدا. اصلا اسم این سوره خودش معنادار است. و چقدر در همین سوره ببینید این آیه رضی الله عنهم و رضوا عن، اعلام رضایت خداوند که داریم این همه بحث میکنیم، در کدوم سوره واقع شده؟ در همین سوره توبه واقع شده. بله. که بسم الله نداره. پس تمام سوره های قرآن از رحمت خدا سخن گفت، اما نمیتونه ادعا بکنی که همه سوره های قرآن از غضب هم صحبت کرد. نه، غضب در بعضی از سوره هاست. اگه با این نگاه بکنیم میگیم که پس بنابراین اکثر قرآن و اکثر سوره های قرآن، تمام سوره های قرآن از رحمت خدا سخن گفت. و چرا میایم میگیم که اون خیلی فلانه؟ بله، اون چشم ما رو بیشتر خیره میکنه. چرا؟ برای اینکه اون هوشدار است. من الان بخوام یه مثال ساده بزنم، راهنمایی رانندگی، این تابلوهای هوشدارهای خودش رو در مواقع خطر میگه یا در مواقعی که همچه راه باز هست و جاده به قول ما درازه میاد اینجا هی تابلو میزنه برات که تابلو رو، تابلوی هوشدار رو برای خاطر اون پرتگاه ها، اون جاهای خطرناک میذارن. ما چون در مسیرمون، در جلوی ما خطر زیاده، قرآن میاد برای خاطر اینکه اون ضمانت اجرایی رو در وجود ما ایجاد بکنه، از درون ما رو تحریک بکنه، هی هوشدار میده آقا تو این چاله نیفتی، آقا تو اون چاله نیفتی. اما یه جایی که صافم بگه که الان دیگه صافه برو، نمی کنن این کار رو. ببینید اون جنبه های انذار اگر پر رنگ میشه، این نه یعنی جنبه تبشیر ضعیف است، نه. نکته دیگر بحث محتواش هست. ببینید حالا فرض این که مثلا در آیات قرآن فراوان از جهنم، اخطارها، هشدارها زیاد باشه، محتوای این دوتا رو کنار هم بذاریم، میگه اگر یک حسنه بکنی، یک حسنه بیاری، خود قرآن تصریح میکنه فلهو عشر امثالا، چی میگه؟ ده برابر من پاداش میدم. بعد میگه لدینا مزید، تازه بالاترش هم هست، بیشترش هم هست، اون بیشترش رو دیگه معلوم نمیکنه. اما اگر یک گناه انسان مرتکب شد، حالا برایش راه توبه رو باز کرده، برایش این که اگر یک حسنه، حالا توبه هم نه، گاهی میگه اگه یه حسنه هم، یه حسنه ای بالاخره بعد از این گناه بیاد، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات اذهاب میکنه، سیئات رو پاک میکنه، یعنی راه گذاشته برای اینکه هی پاکسازی بشه، هی بشر آزاد بشه. و اما در این حال، حالا اگر کسی یک گناه انجام داد، چی میگه؟ میگه فلا یجزا الا مثلها، فقط به اندازه خودش. یعنی در جزا دادن، در کیفر دادن و مجازات کردن جزا ان وفاقا هست،
بله،
یعنی موافق، جرم و جریمه تناسب داره. اما وقتی که نوبت به ثواب که میرسه، میگه یک عمل خیر ده برابر من ثواب. ببینید محتوا رو وقتی که شما نگاه میکنید، میبینید اون عزیز محتوا چقدر برتر است و وعده های دیگر. پس این که ما بیاییم به طور مطلق بگیم که خدا نمیدونم تو قرآنش خیلی هم که با خشونت مثلا الفاظ جهنم و اینا رو به کار برده، اینا هشدار هست. و نهایت وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم که جنبه تبشیری و رحمانیت و سبقت رحمت بر غضب بسیار بسیار روشن در قرآن ترسیم شده. یا من سبقت رحمته غضبه، این در متن دعاها مونده، در قرآن هم بهش اشاره شده که ای کسی که رحمتش سبقت داره، پوشش میده، میپوشونه غضبش رو. خب اینو باید توجه، این محتوا بسیار محتوای بلند.
صلاح میر استاد، یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم سوال،
بله، دو تا سوال
دیگه که مطرح کردم پاسخ بدیم. دوستان بیننده در خدمت شما، یه فاصله خیلی مختصر و کوتاهی بگیریم، مجدد در خدمت رو خواهیم بود.
أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني.
تعلموني وتلهموني وترشدوني وتهديني تصاحبوني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد
شکرگزارم خداوند متعال رو و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. تمنا میکنم ما رو از دعای خیرتون محروم و بی‌نصیب نفرمایید. اینجا شبکه جهانی ولایت و با افتخار در خدمت شما هستیم و شما بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. استاد قبل از اینکه فاصله بگیریم، آقا سعید از تهران دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون که نام دو تا از انصار رو می‌خواستن که به عبارتی
مهاجرین،
انصار مهاجرین، حالا که عاقبت به خیر شده باشن، و سوال دومشون هم جهاد و دادن مال و هم الفائزون، باز هم نام می‌خواستند.
بله، عرض کنم که راجع به اونهایی که موندند و در واقع عهد قدیرشون ثابت قدم و وفادار موندن در بین صحابه، حالا اعم از اینکه میخواد مهاجر باشه یا انصار، حالا اون تقسیم مهاجر و انصار سر جای خودش، اما اونهایی که موندن و حتی به شهادت رسیدن در رکاب امیرالمومنین کم نیستن، اینا داشته باشیم. ببینید ما وقتی که میگیم صحابه، مهاجرین و انصار، توجه داشته باشیم وقتی که حجت الوداع پیغمبر میشه چند هزار نفر حاجی، اینا همشون مهاجر و انصارن، یا مهاجر بودن یا انصار بودن. البته خیلیشون نه مهاجر بودن نه انصار، اینا باید داشته باشیم، اما صحابی پیغمبر بودن. ما الان بحثمون صحابی پیغمبر به طور کامل. مهاجرین کسانی بودن که هجرت کردن رفتن مدینه از یه جای دیگه، که عمدتاً از مکه رفتن. خب ترک وطن کردن بسیار سخت بوده، برای خاطر اینکه اموال رو نمیتونستن ببرن، در واقع نوعی فرار کردن، اموال خودشون رو دست دشمن رها کردن و رفتن. و آیات فراوانی در قرآن از اینها مدح و ثنا میکنه، برای اینکه هجرت واقعا کار شاقی بود.
بله.
برای خاطر اینکه آدم میره به قول امروزی ها دیگه میشه کارتون خواب. بله. همه چی رو از دست میده. انصار هم که تا پای جان ایستادن و دفاع کردن از پیغمبر و در واقع زمینه که اون حاکمیت رسول الله رو در مدینه اینا ایجاد کردن و بسیار از این جهت اطلزا میبینیم که در آیات اینها خیلی. اما اینکه اونایی که بعدن گرفتار شدن، مسیرهای دیگر رفتن، من کار ندارم. اونایی که پایدار و استوار موندن ما کم نداریم، چهرهایی مثل سلمان، بوذر، عمار.
بله.
اصلا شهید شد در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین.
بله.
که پیغمبرم خبر داده بود. و بیش از 700 نفر از کسانی که از مهاجرین و انصار بودن در رکاب امیرالمومنین در جنگ ها شرکت کردند. خب اینا همه وفاداران به حضرت بودن. شما الان نگاه بکنید در صحیفه سجادیه راجع به صحابه پیغمبر امام سجاد علیه السلام دعا داره، دعا درباره مدح صحابه پیغمبر. چرا؟ برای اینکه صحابه پیغمبر کم نبودن. سعد ابن سوهان و برادرش زید، اینا از یاران فدوی امیرالمؤمنین بودن و بسیاری از کسان دیگر، حالا چهره‌های درخشان مثل، حالا فقط هم صحابه هم نیستن، در بین بعد از صحابه یعنی شاگردان صحابه هم مثل سعید ابن جبیر و کمیل، اینا آدمای در واقع هر کدام یک محوری بودن و اینا از فدویان امیرالمؤمنین بودن و در همین مسیر هم کشته شدن بسیاری از اینها، مثل حجر ابن عدی در این مسیر کشته شده. پس اینا کم نیستن. حالا اینی که ما داریم میگیم بحث نسبت هست. و اما در ارتباط با اون بخشش مال و جهاد و در واقع ایثار جان و ایثار مال که آیات فراوانی داریم، حالا بعضی موقع اولای که مثلا چه گاهی میگه هم الفائزون، گاهی تعابیر دیگه‌ای داره، محسنون مثلا. ببینید این جور آیات اولا آیات تشویقی است، یعنی در واقع داره مسیر رو باز میکنه و تربیت میکنه انسانها رو و ناظر به شخص خاص نیست و لزوماً این نیست، ممکنه در یه جاهایی هم ناظر باشه، اما ناظرم اگر هست در حد این است که میخواد تطبیق بر یک مورد و مصداق خارجی بکنه. و الا اینجور آیات، آیات عام هست و آیات عام از این دست در قرآن زیاد داریم. مثلا میاد میگه اونهایی را که نماز میخونن، نماز میخونن دیگه کاری به این که مهاجر باشه انصار باشه، نماز میخونن. اونایی که عبادت میکنن، حالا میگه اونایی که جهاد میکنن، اونایی که هجرت میکنن، اونها فائزن. توجه داشته باشیم وقتی که میگن که مثلا اونهایی که نماز میخونن، اونهایی که حج به جا میارن، اونهایی که زکات میدهن، اونها که چه میکنن، اهل جهاد و ایثار هستن، اونها هم الفائزونن، هم المفلحونن، که فراوان داریم هم المفلحون و یا هم الفائزون یا مثلا اولای که من اصحاب الجنه، تعابیر از این دست داریم. اینها عرض کنم خدمتتون که آدرس های کلیست، اما به نحو اقتضا. ببینید همه اینها به نحو اقتضاست، به تعبیر ما علت تامه هیچ کدوم نیست. این که میگه هر کس نماز میخواند اهل بهشت است، نماز میخواند از فائزان است، از مفلحان هست، این به نحو اقتضا هست. مثل این که ما بگیم که هر کس این شربت رو مثلا بخورد فرض از فلان بیماری نجات پیدا میکند، این یعنی لولا المانع. همیشه اینطوری اگر مانعی نباشد نماز آدم رو به بهشت میرساند، به شرطی که مانع نداشته باشد. جهاد آدم رو به اون فوز و فلاح و رستگاری میرساند، یعنی مقتضی این معنا دریش هست. ببین این نکته مهمی هست، اینو میگم به نحو اقتضا. یعنی اینطور نیست که این تنها تو را به بهشت برساند، نه، ممکنه در مقابلش یه چیزهای دیگه بیاد که خرابش بکنه، ممکنه دچار حبس بشه. پس بنابراین وقتی که در آیات قرآن نسبت به یک مسئله وعده‌ای داده می شود، وعده های عمومی، اینها به این معنا نیست که تنها این ما را. یه عبارتی یادم هست در ماه مبارک رمضان سؤالی شده بود که چرا خدا میگه که درباره روزه میاد میگه که لعلکم تتقون، شاید شما متقی بشین. خب خدا مگه شاید و باید درباره خدا هم هست؟ با خدا بالاخره یا میدونه متقی میشین یا متقی نمیشین، اما شاید چرا؟ میگیم این شاید برای خاطر اینکه میخواد ضمناً این رو بگه که روزه ما را به تقوا میرساند، اما اگر ده تا شرط هم دارد، اگر اون شرایط رو من داشته باشم، اگر اون شرایط رو فراهم بکنم، اگر موانع را دفع بکنم برای هر کسی، لذا شاید فرموده. یعنی این شاید به تناسب
بنده است، نه به تناسب خودش. یعنی با نگاه به این که من گاهی شرایطش را آماده نمی کنم. پس بنابراین در آیاتی را که به صورت عمومی است، ما لازم نیست که بگیم که اینا اسم ببر، اما اگر بخوایم اسم ببریم همون طبقه اول، یعنی همونایی که اسم بردیم، سلمان و بوذر و مقداد و بلال و نمیدونم بزرگان دیگه ای که هم جان دادن، هم مال دادن، هم نفس دادن، هم جهاد کردن، هم هجرت کردن و هم به اون فوز و فلاح هم رسیدن.
خیلی متشکرم استاد. میخواستم بگم جمع‌بندی کنیم، دیگه زمانمون تموم شد، در حد یه دقیقه دو دقیقه، فقط این فرصت کوتاه از محضرتون میخوام که استاد دعا کنید به نفس گرم شما و عامل بینندگان، انشاءالله دعامون به مرحله استجابت برسه. یه دعای کوتاه در حد یه دقیقه.
بله، من هم دعا میکنم هم به نوعی اشاره به جمع‌بندی. ببینید اون آیه که فرمود السابقون الاولون، سبقت گیرندگان اول از بین مهاجرین و انصار، این تمام شد عمرش، یعنی اونا یه عده خاصی بودن. اما والذین تبعوهم به احسان، یعنی کسانی را که از اون سابقان اول تبعیت بکنن، اون سابقان اولی که از بین مهاجرین و انصار تبعیت بکنن، این تبعیت بکنن تا روز قیامت هست. خدایا ما را از تابعان اون از سابقون الاولون که امیر المؤمنین اسبق السابقین است، خدایا ما را از تابعان اون حضرات و بزرگان قرار بده.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. الهی آمین. و عرضه میکنم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور و برقرار باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.